مغول هاست، مذهب باستانی ترکان
دقیقاً.
پسا ترکستان هست. فقط مخصوص به خدمت شما عرض بکنم که مغول ها نیست، مغول ها هم بخشی از اون جمعیت هستند. عدد 9 عدد مقدسی به شمار می اومد و دلیلش این بود که معتقد بودند که در همین در واقع شمن باوری ترکان باستان که بایولگون که خداوندگار نیکی میشه بر بلندترین نقطه آسمان نهم بر قله کوه قرار گرفته.
جالبه، چون برای من جای سوال بود چرا نه.
بله و خواهش میکنم در واقع حالا نکته جالب اینه که هر کدام از سلسله های مغول که دیگه می آمدن تا امیر تیمور لنگ، همه اینها در واقع آن چیزی که به عنوان غنیمت می گرفتند، آن چیزی که در سپاه خودشون در واقع به عنوان تحفه محسوب می شد در دربارشون بعد از حالا اون لشکرکشی هاشون، بهش می گفتن دوغوزات، که 9 تا از هر جنس، یعنی اگر طلا بود 9 پارچه، اگر نقره بود 9 پارچه، و 9 درفش رو خدمت شما عرض بکنم که برمی افراشتند که بر بالای این درفش های 9 گانه چیزی آویزان نمی شد، فقط همون درفش جانب. بود و این در واقع به سبب اون تقدسی بود که برای عدد 9 از دیرباز شمن باوران قائل بودند و این نسل به نسل رسیده بود، آمده بود تا به ایلخانان رسید و بعدش هم در واقع وارد فرهنگ ایران.
خیلی جالبه، کاش یه تحقیق، نمیدونم شاید هم صورت گرفت در خصوص بحث تقدس اعداد.
این خیلی
در اسلام هم داره،
خیلی زیاد،
آره 40 چهل،
خیلی زیاد اتفاقا انجام
به
شده،
به چله نشستن
به شدت انجام
آسمان
شده،
آسمان هفتم.
بله. بله. اینا چیزیه که در واقع به شدت انجام شده. خیلی ممنونم از اتون.
خواهش میکنم.
برمیگردیم و بحث رو تا دقیقه های دیگر پی میگیریم.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
خب آقای دکتر محمد امیری پژوهشگر حوزه تاریخ هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. سلام و شب بخیر میگم به شما آقای امیری و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
درود بر شما جناب بنی سفار و عرض سلام خدمت دوستان گرامی، به ویژه مهمان جدیدی که امشب دائران داشتید، آیت موسازاده.
بله، تو با آقای موسازاده ما خداحافظی کردیم و در واقع تو فراز قبلی برنامه خدمتشون بودیم. آقای امیری، امشب قراره با شما از دین و دولت در دوره ایلخانان بگیم.
بله بله،
خدمت شما.
ازم بزرگ شما حالا من خیلی زنم آقای دکتر اسکندری هم کامل و شفاف صحبت کردن که میشون بران استاد بنده هم هستن.
خواهش می‌کنم. عرض سلام داریم جناب آقای امیری.
بله، در خدمت ما اسکندری عزیز. در رابطه با وضعیت مذهبی، اگر ما برگردیم به دوران امویه مغول، یه مسئله رو داریم می‌بینیم. اگر بیایم سمت ایلخانان، با این شرایط دیگه ما مواجه میشیم. اما مذهب امویه مغول همونجوری که آقای بنی سفار فرمودید که در حال به یک
آقای دکتر امیری من آقای دکتر امیری عذرخواهی میکنم، من وظیفه دارم اصلاح کنم، جناب آقای شریفی مجری محترم جناب آقای شریفی هستن.
بله آقای سفار، آقای بنی سفار تهیه کننده محترم برنامه ما هستن.
بله من خدمت شما. آقای بنی سفار بتونه ببینید. آقای شریفی ببخشید من خواهش میکنم، در صورت توضیح دادم در رابطه با اون مذهب اولیه مغول ها که برای مغول ها بخشی از ترکان فرا ماورا و نهر بودن در اون قسمت، حال مثلا حاشیه کشور چین و مغولستان. اما در رابطه با این مذهب، خب یه باوری داشتن به یه خدای به نام تانگری، تانگری یا گوک تانگری، خدای بزرگ یا خدای بهشت تعبیر می کردن. این آیین اولیشون بوده که به نام آیین شمنی هم معروف هست و روحانیانشون رو به نام شمن ها ما می شناسیم، یا قامان ها اونجوری که در تاریخ های مسلمان ها ذکر شده. یه سری عبادت و آیین های نیاکانی بودن، یه نوع یگانه پرستی مبتدی که یه خدایی داشتن و یه ایزدان مختلفی با مرتبه های پایین تر در نگاهداری نظم کائنات با اینها همکاری می کردن. و همچنین در کنار اینها اعتقاد به ارواح نیک و بد، اعتقاد به فرشتگان و اهریمنان در زندگیشون وجود داشته. شمنها روحانیان و مجریان دستورات این آیین بودند. اینها رو میتونیم به معنای جادوگر یا به مفهوم روحانی پزشک، چون اعتقاد داشتن که بیماری های روانی مردم رو هم میتونن مداوا بکنن، متا چون با عقاید و آراء و خرافات و اینها قاطی میشد، اینها یه حالت جادوگری هم داشتن. ولی به هر حال برگزاری تشریفات دینی و انجام کارهای سحرآمیز و اینا از کارهای شمنها بوده. حالا بعدها که دیگه مغولها تحت تأثیر چینیها قرار میگیرن، آیین کنفوسیوس هم در بین اینها رواج پیدا میکنه. بعضی از قبیله های مغولی مثل کرایت ها اینها تحت تأثیر مبلغین مسیحی قرار میگیرن و مسیحی نستوری میشن، نستوری هایی که در خاورمیانه خیلی حضور پررنگتری داشتن. و همچنین بعد اینکه سیدی فتوحات خودش رو شروع میکنه، نه اینکه بیاد سمت خوارزمشاهیان و بیاد سمت ایران، هنوز توی منطقه مغولستان و مرزهای چین و اون ترکستان اون قسمت ها فتوحاتی انجام میده، از طریق تبت با آیین بودایی هم آشنا میشن مغولها. آیین بودایی هم از اونجا نفوذ میکنه در بین مغولها. از لحاظ آداب دینیشون نکته هایی هست، از جمله این که خورشید در نزد مغولها مقام و منزلتی داشته و ستایش میشده. بعد یک نیایشی داشتند به نام نیایش آسمان آبی جاویدان که این نیایش وقتی میخواستن انجام بدن، کمربنداشون رو باز میکردن و میذاشتن گردنشون، کلاه از سر بر میذاشتن به نشانه احترام. و همون بحث عدد نه بار رو به خورشید نماز میخوندن و با خوندن یک دعای خاص شراب رو روی زمین میریختن و شراب مقدسی داشتن. و جالبه که اینا اعتقاد داشتن که روح آدم در خونشه و به همین دلیل وقتی که میخواستن یک آدم بزرگی رو به قتل برسونن، سعی میکردن یه طوری ایشون بکشن که خونش نریزه. ما در بحث آخرین خلیفه عباسی همین مسئله رو داریم که الان میگن تأثیرات خواهد نصیر دین توسی یا هر کس بوده، ولی یه بخشش برمیگرده به اعتقاد به وجود روح در خون افراد که اگر خون ریخته شد روح پرواز میکنه و اگر خونش مریضی روح همچنان در بدن میمونه. مغول ها به آتش و آب احترام زیادی میذاشتن
که ما در مورد این مسئله در واقع پیش از شما هم صحبت کردیم با آقای اسکندری و پرداختیم مثلا به حالا شیوه قتل احمد تکودار و گفتیم که چه اتفاقی افتاده.
بله داستان معروفی هست در رابطه با آخر خلیفه عباسی که چجوری
و به اون بحث حالا نمت پیچ کردن آخرین خلیفه هم پرداختیم.
بله دقیقا. خب من دیگه از اون میگذرم، فقط اشاره کردم که این دلیلش این بوده، این اعتقاد به وجود روح در خون داشتن که اگر آدم بزرگی بود، خیشاوند نمیدونم امپراتور بود یا هر کس، میخواستن که روح از بدنش خارج نشه اینو طوری میکشتن که خونش نریزه.
درست.
در کنار این خرافات و در کنار این آداب مبتدی، یک سری مفاهیم خوبی هم نهفته بود، مثلا نجابت، دوری کردن از دروغ، تقلب، دزدی. یه طوری بوده که مثلا توی شما توی یاسای چنگیزی مثلا مجازات دروغ یا مجازات نمیدونم دزدی، مجازات زناکاری، مجازات اینها در درون حلقه خود مغول‌ها با مجازاتش مرگه. اما خب همینها رو برای مثلا غیر مغول مجاز میدونستن، همین کارها برای غیر مغول ها انجام میشد مجاز بود، ولی در بین خود مغول ها این همه مجازات مرگ داشتن. خب این که قبیله کرایت، من گفتم که اینها آیین نسطوری انتخاب کرده بودن برای خودشون توی صدی 11 میلادی، علت گرویدنشون به مسیحیت به نظر میرسه علاوه بر تبلیغات این مبلغین مسیحی، اینا خودشون هم با توجه به این که خودشون رو متکی به یک نیروی معنوی میدونستن، مثل همون تانگری که خدای آسمان ها باشه یا خدای بهشت، اینا اون بُعد معنوی مسیحیت رو، جذابیت معنوی مسیحیت رو بهش نیاز داشتن از نظر روحی، و به خاطر اضافه کردن یک نیروی معنوی دیگه در وجود خودشون که بتونه کمک بکنه به افزایش شأن خودشون، افزایش قدرتشون، به خاطر این گروه کرایت ها اومدن آیین نسطوری رو پذیرفتن. یه بحث دیگری در ارتباط با مغول ها و مسلمان ها ما مطرح بکنم، حالا که دیگه من مسیحیت و بودایی و کنفوسیوس و آیین شمنی و اینها رو در مورد صحبت کردیم، بیایم بحث برخورد چنگیز خان رو با مسلمان ها تا دوران ایلخان به صورت مختصر بیان بکنم. من خدمت رو چنگیز با حاکمان مسلمان روبرو میشه در آسیای میانه و در ایران، و میدونیم چند تا حکومت رو شکست میده که همه هم مسلمان بودن، خوارزمشاهیان مسلمان بودن، اسماعیلیه مسلمان بودن، خلافت عباسی هم که مسلمان بودن، و هر ستا رو هم به نخره مغول ها شکست میدن. حالا در مرحله اولی که خوارزمشاهیان شکست میدن اینها، تا زمانی که هولاکو میاد سال 656 و خلافت عباسی رو سرنگون میکنه، به نظر میرسه که با دید مذهبی به موضوع نگاه نمیکرده. یعنی اگر قرار اسماعیلیه رو شکست بده، به این دلیل شکستش میده که ایشون یک صدی در راه پیشرفت مغول، یعنی با یک جریان سیاسیه، با یک تفکر سیاسیه، نه به خاطر اینکه اسماعیلیه تفکر اسلامی دارن یا نه به خاطر اینکه خلافت عباسی تفکر اسلامی داره. اگر همین تفکر اسلامی روبروی مغول ایستادگی نمیکرد، شاید مغول کاری بهش نداشت. بنابراین اگر اینها رو شکست میده، دلیل من چی برای این کار؟ من دلیلم اینه، میگم اینها بعد از اینکه خلیفه عباسی تسلیم شد یا بعد از اون گذار از اون دوران موقت خشونت ورزی، دیگه کاری با مسلمان ها ندارن، اذیتشون نمی کنن. و این رفتار دشمنانه‌ای که با این دو تا حکومت خداگوهان انجام میده، با اسماعیلی یا با خلافت عباسی، به نظرم کاملا سیاسی بوده و بر اساس جهان‌گشایی بوده. دلیلم همینه که عرض کردم وقتی اسماعیلی تسلیم شدند، وقتی که خلافت عباسی از بین رفت، خداگوهان هیچ گونه جلوگیری از فعالیت آدمای مسلمان نکرد. نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعی در جلب نظر علما هم داشت، حالا به دلایلی که بعدا خدمتون عرض می کنم. حتی خادم نصیرالدین طوسی اسماعیلی رو که حالا در قلعه های اسماعیلی بوده، شیعه دوازده امامی بوده، ایشون رو به عنوان وزیر خودش انتخاب می کنه. ابن الغنی رو در بغداد کاری بهش ندارن، شیعه هم بوده. و برحال برخلاف این رفتار و این برخورد که مغول ها دارن با مسلمان ها، اما فقهای مسلمان بر علیه مغولان فتوا دادن. نمونه بارزش هم ابن تیمیه است در سوریه که به صدا فتوا میده که اینها کافرن، اینها نمیدونم حالا کلی تهمت و کلی حرف پشت سر مغول ها میزنه. اما باز هم این فتواها سبب نشد که مغول‌ها از کوره در برن و به خاطر نمیدونم عقاید دینی و عقاید مذهبی بیان انتقام بگیرن.
بله.
حالا چرا مغول‌ها این تسامح مذهبی رو داشتن؟ و آیا اصلا تسامح مذهبی داشتن که این کار رو کردن؟ به نظر میرسه بله، تسامح مذهبی داشتن و تسامح مذهبی هم بخشی از عقایدشون بوده، بخشی از افکار دینیشون بوده. چرا که در یاسای چنگیزی، یه بند از یاسای چنگیزی اینه که به عقاید پیروان همه آیین‌ها احترام بگذارید. و همین باعث میشه که این یکی از علل سازگاری مغول هاست در بحث دین و افکار دینی، که فشاری بیش کنم از این تفکرات و میلهای فکری نمیارم.
بسیار.
یه علت دیگهش میتونه ترس همراه با خرافات باشه، که مغولان از آسمان و از سحر و ساحری و اینا میترسیدن و اینها رو قبول داشتن، جادوگری رو قبول داشتن، نمیدونم نجوم رو، اون بخش خرافی نجوم رو، پیشگویی ها رو قبول داشتن و اینها رو شرط احتیاط می دونستن که نه فقط با شمن های خودشون، بلکه با نمایندگان سایر ادیان هم که به هر حال خودشون رو مرتبط با ماورا و طبیعه می دونستن، خودشون رو با همه سازگار بکنن و رابط خوبی برقرار بکنن. یه علت دیگه چند میتونه این باشه که مغولان که قطعا همین بوده و در منابع یکم شده، اینه که وقتی مغولها امپراتوری گستردهی تشکیل دادن از چین تا آسیای صغیر،
بله،
برای این که مردم سرزمینهای تابعه که پیرو عقاید گوناگونی بودند حاکمیت مغولها رو راحت تر بپذیرند، نیاز به سیاست مدارا بود و اینا هم سیاست مدارا رو در پیش گرفتن. و یه موضوع دیگری هم
اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله، میشه نام برد. ببینید سرزمین ایران و یا سرزمین های مسلمان نشین در همون زمانی که مغول ها حمله میکنند، تمدن و فرهنگ و شهرنشینی در اینجا وجود داشته، در حالی که مغول ها اینگونه نبودن. بنابراین مغول ها مجبور بودن علی رغم خواستشون، علی رغم میلشون، با یک دیده احترام‌آمیز به این شهرها و مردم و ساکنین اینها نگاه بکنن. حالا گفته شده که مثلا چنگیز دل خوش مسلمان‌ها نداشت، اما نسبت به سایر ادیان با دید احترام‌آمیزتری به مسلمان‌ها نگاه می‌کرد. و حتی از قولش گفته میشه که گفته بود مسلمانان بدترین امت و نازلترین قوم هستند. اما با وجود این که تو دلش اینجوری میگذره، مجبوره که احترام بذاره مسلمان خودتونه. بله، جوینی نقل میکنه که چنگیز جزای قتل هر مسلمانی 40 بالش زر، ولی برای هر خطایی، خطایی که منظور چین و متضمن خطا باشه،
بله،
برای هر خطایی یک درازگوش قرار داد. یعنی یه مسلمان رو ارزشش 40 بالش زر بوده، ولی یک مثلا چینی یا یک نمیدونم فردی مال اون منطقه خودشون یه درازگوشی فقط جزای قبلش بوده.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم
خدمتونم. باز بحث اوکتای، زمان اوکتای هست، وضعیت مذهبی،
اگر اجازه بدید ما توی هفته آینده در واقع ادامه بحث رو پی بگیریم، چون امشب به مقداری فرصتمون محدوده و فشرده هست برنامه. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر امیری، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه شدید. ایران تهران جامع جم، رادیو گفتگو، برنامه روایت تاریخ رو گوش میکنید و حالا معرفی کتاب.
سلام و شب بخیر خدمت مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه روایت تاریخ. بررسی و نقد کتاب‌های تاریخی. کتاب جامع التواریخ اثر گرانسنگ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی نه تنها در روزگار خود، بلکه در همه ادوار تاریخ نگاری سنتی ایرانی اثری بی‌مانند است. جامع التواریخ را بسیاری از پژوهشگران به راستی نخستین تاریخ جهانی پیش از دوران جدید نامیدند. هرچند پیش از رشیدالدین نیز بسیاری از تاریخ نگاران مسلمان چارچوبه کار خود را به صورت تاریخ عمومی برگزیده و به تاریخ کم و بیش از آغاز خلقت تا روزگار خود پرداختند. جامع التواریخ پیش و بیش از اینها برای تاریخ ایران و سرزمین‌های همسایه آن، به ویژه برای سرگذشت اقوام مغول و دولت ایلخانی ایران، دارای ارزش و اعتبار است. رشیدالدین فضل‌الله همدانی، نویسنده کتاب، که بی‌تردید بزرگترین وزیر عصر ایلخانی و یکی از بزرگترین وزیران همه روزگاران ایران است، در طول زندگانی پربار خود و به مناسبت پیشه دیوانیش دسترسی فراوانی به اطلاعات و اسناد دولتی داشت و خود در بسیاری از رویدادهای زمانه‌اش دخیل یا شاهد بود. از همین روی گزارش‌های او درباره تاریخ عصر ایلخانی به ویژه نیمه دوم حکومت آنان بسیار ارزشمند است. همچنین آنچه رشیدالدین درباره مردمان بیابانگرد آسیای میانه از جمله قبایل ترک و مغول آورده است، آگاهی‌های سودمند درباره پیشینه آنان به دست می‌دهد که در منابع دیگر بدین گستردگی وجود ندارد. در این زمره باید از زبدت و تواریخ ابوالقاسم کاشانی یاد کرد که نویسندهش مدعی است در نگارش بخش‌هایی از جامع التواریخ دست داشته. بخش‌هایی از زبدت و تواریخ که در برگیرنده تاریخ اسماعیلیان، یعنی خلفای فاطمی مصر و اسماعیلیان ایران است، پیشتر در تهران به چاپ رسید و بخش دیگر نیز به نام تاریخ اورجایتو که در برگیرنده رویدادهای تاریخی روزگار ایلخان یاد شده، نیز جداگانه منتشر شده. تاریخ اورجایتو برای رویدادهای پس از درگذشت قازان خان که در جامع التواریخ نیامده است اهمیت دارد. این اثر برخلاف بیشتر تاریخ نگاری های همروزگار خود دارای انشایی ساده و به دور از تکلف است. کتاب روزت اولل الباب فی معرفت التواریخ و الانساب، معروف به تاریخ بناکتی، نوشته داود ابن محمد بناکتی، فخر بناکتی، تاریخ عمومی دیگری است که گزارش تاریخ جهان را از آغاز تا سال 717 قمری را شامل می شود و از جهت در برداشتن وقایع روزگار ایلخانان واپسین مغول از جمله قازان و اورجایتو اهمیت دارد. در همین راستا باید از مجمع الانساب نوشته محمد ابن علی ابن محمد شبانکارهی نام برد که در واپسین سالهای فرمان روای ایلخانان بر ایران نگارش یافته و همچون تاریخ بناکتی عمده اهمیتش برای تاریخ دهه های پایانی حکومت ایلخانان به ویژه دوران قازان، اورجایتو و ابو سعید می باشد. همچنین این اثر برای شناخت برخی از خاندان‌های محلی ایران تا دوره مغول، به ویژه شعبه‌های گوناگون اتابکان، ملوک هرمز، شبانکارگان و غیره مهم می‌باشد. بعدها نویسنده‌ای دیگر به نام غیاث‌الدین ابن علی فریامدی زیلی بر آن نوشته و پاره‌ای از رخدادهای پس از سقوط ایلخانان از جمله وقایع روزگار سربداران را بدان افسوده. در پایان گزارش تاریخ‌های عمومی روزگار ایلخانی باید از کتاب ارزشمند تاریخ گزیده حمدالله مصطفی یاد کرد که همان گونه که از نامش برمی‌آید خلاصه ای از تاریخ ایران و پیامبران و اسلام از آغاز خلقت تا سال 730 هجری است. تاریخ گزیده نیز از آن روی که نویسنده دانشمندش از جمله دیوان سالاران عصر ایلخانی و با بزرگان سیاسی آن روزگار از جمله رشیدالدین فضل‌الله و خاندانش نشست و برخاستی داشته است، برای رخدادهای اواخر عصر ایلخانی سودمند می باشد. به ویژه اطلاعات نویسنده از نواحی آذربایجان، آران و شروان و قزوین دقیق تر از دیگر جاهاست. او حتی بخشی از کتاب خود را به تاریخ زادگاهش قزوین اختصاص داده. قزوین اختصاص داده.
خب شب شما بخیر. 23 و 25 دقیقه است و همراه شما هستیم هنوز و همچنان با برنامه روایت تاریخ. از خانم ترنم عالی هم سپاسگزارم که بخش معرفی کتاب رو بر عهده داشتند. خانم میرا خورلو، خدمت شماییم. من دیگه سوالی نمیپرسم چون میخوایم روایتمون رو کامل بکنیم تا آخر ارغون خان آمدیم.
من تشکر میکنم از آقای دکتر محمد امیری که اطلاعات جامع رو به ما دادن در رابطه با وضعیت دین و دولت. قبل از اینکه در مورد ارغون بخوایم توضیح بدیم که خود دوره میتونیم بگیم که باز این دوره هم دوره بازنمایی از باز هم همون دین هایی هست مثل بودایی و مسیحیت و اینا، و ببخشید از شما عذرخواهی میکنم برای شنوندگان عزیز که صدا میمقدار امشب
خواهش میکنم.
ما میتونیم بگیم که خب این دوره، من خواستم بپرزم مسئله دستاورت های این دوره، حالا مثلا در رابطه با حیات شهری، شهرسازی، یا در رابطه با مثلا خاندان جوونی که خب خیلی پرداخته شد، چون این مسائل هم در این دوره ها خیلی مهم هستن با توجه به این که ما میدونیم که بر اساس اون سنت ایلی و یاسای چنگیزی و اون روی کردی که اقوام بیابانگرد داشتن، کلن به شهر و شهر نشینی در دوره خود مغولان توجه نمی شد. اما در دوره ایلخانان مغول یه نوع تفکری اومد و اون این بود که شهر یه نوع توجه خواستی بشه الواز ساختاری و همبستگی بین فعالیت هایی که اقتصادی هست یا بین اصناف، پیشوران و اون فعالان اقتصادی یه نوع همبستگی ایجاد میشه. و در زمینه ساختار شهرها که تداوم عصر ساسانی هم هستن، ما میتونیم بگیم که خب از زمان هولاکو کلن به امارت و آبادانی توجه شده و خب خوبه که شنوندگان عزیز در رابطه با شهر و شهرنشینی و اون تحولاتی که در زمینه شهر به وجود میاد یه اطلاعاتی داشته باشن، در جان که خب حالا اطلاعات منم شاید ناقص باشه تو این زمینه. و یه مقاله خیلی جالبی خوندم از آقای دکتر رضوی که کلن ایشون در این زمینه حیات شهری دوره ایلخانان خیلی تحقیقات وسیع انجام داد.
آقای دکتر ابوالفضل رضوی،
بله، هفته پیشم، بله، هفته پیشم مهمان تلفنی برنامه
بودیم، هفته گذشته خدمتشون بودیم.
به ساخت شهرها توجه میشه که من میخوام جلوتر برم مثلا به اون مجتمعهای آموزشی و دانشگاهی که تو شهرها اهمیت داده میشم تا حدودی برسیم بهش. از دوری هولاکو بخوایم شروع کنیم، امارت خبوشان رو درست میکنه و یه قصری در خوی، شهر خوی میسازه در آلاتاق، و دوره آباقا هم که خب این دوره هم دوره نامسلمانی هست،